خاطرات خانه زندگان قسمت 33. ذهن ظرفی نیست که باید پر شود، بلکه آتشی است که باید افروخته شود. در بخش پیش از شبهات بهمن بازرگانی که از سال 1346 با محمد حنیف نژاد و دیگران در میان گذاشت، همچنین در مورد پرسش هایی که جریان تقی شهرام از اوائل پاییز سال 52 در نشریه داخلی و جزوه سبز دامن زد صحبت کردم. به دستاورد مسعود رجوی در اون سالهای بحرانی و بیانیه 12 ماده‌ای موسوم به اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی انحرافی چپنما هم که به نظر من جوشن کبیر مجاهدین در اون سالها بود اشاره شد. در زندان دوستی داشتم که من او را اروکا صدا می زدم. علتش این بود که یک بار مثل ارشمیدس که از خزینه ی حمام بیرون آمد و داد زد اروکا اروکا، یعنی یافتم یافتم. آن دوست روزی که کتاب تذکرت الاولیای غزالی را می خواندم با هیجان زیاد گفت اروکا اروکا، ما هرچی میکشیم از گذشته گرایی است. با نیش و طعنه گفت تا کی به گذشتگان اقتدا کنیم؟ و شعر از یک جهت درست فرخی سیستانی را خواند که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نور که نورا حلاوتی است دگر. من هم سخن نیوتن را به یادش آوردم که گفته بود اگر من جاهای دوردست را میبینم به خاطر این است که روی شانهای غول ایستادم، یعنی به دستاوردهای گذشتگان تکیه دارم. به وی گفتم اگر کپلر و قوانین سگانش نبود نیوتن نمیتوانست قوانین جاذبه را کشف کند. از اولین دروس تاریخ علم این است که عقلانیت تنها متعلق به دوران ما نیست و گذشتگان بی فکر و بی منطق نبودند و ما هم از آنان بی نیاز نیستیم. صحبت را عوض کرد و گفت در روزنامه های خارج از کشور نوشتند خروج سرمایه در سطحی گسترده از ایران شروع شده است. این فرار سرمایه اگر اوج بگیرد رژیم پنچر می شود و دیگه نمی تواند شاه بگوید کوروش آسوده بخواب ما بیداریم. بیهوده نبود که در تخت جمشید در جشن‌های 2500 ساله درست وقتی که او این حرف را می زد توفان شن در گرفت و چادرها را از جا کند. یکی از بچه ها گوش می کرد و گفت بابا جون تو خیلی خوش خیالی والا، آخه توفان شن و خاک که مربوط به یک حادثه طبیعی است چه ربطی به برافتادن حکومت شاه داره؟ رژیمی که این همه قدرت داره و پشتش به آمریکاست از نوع چادر جشن‌های 2500 ساله نیست که با یک حادثه طبیعی جا کم بشه. اما دوست ما میگفت شن و خاک هم حس مخصوص خودشون رو دارن با حس خودشون آینده را خبر میدن. در همین اثنا سرهنگ زمانی وارد بند شد، اما برخلاف معمول عبوس نبود و شق و رق راه نمی رفت، کمی هم لبخند به لب داشت. اروکا گفت: آفتاب از کدام طرف در اومده که رئیس زندان مهربان و ملایم شده؟ سرهنگ زمانی رفت پیش چند نفر که گوشه حیات با هم صحبت می کردن. ما هم رفتیم. وی با اشاره به طلاب جوانی که دستگیر شده بودند گفت: شما همه تون در اشتباهید. خیال میکنی حالا کل جامعه با شماست و فکر و ذکر همه مردم شما هستین؟ نه آقا جون، این طور نیست. مردم دارن زندگیشونو میکنن، کسی به فکر شما نیست. همه آزادن، یکی میره دروازه قزوین و گمرک تا حال کنه، یکی میره دیسکو، یکی میره میخونه، یکی هم میره مسجد یا امامزاده داوود. کسی کاری به کسی نداره. الان حدود 70 الی 75 هزار مسجد و حوزه در ایران فعالیت داره که بیشترشون از اداره اوقاف تامین میشن و اگه به اعلی حضرت دعا نکنن نفرین هم نمی کنن. آتشای تند شما هم زود فرو میخوابد و انشالله میرین سر کار و زندگیتون. زندون که خونه و زندگی نمیشه. سپس با یک نیشخند معنیداری گوشه زد به وقایع درون سازمان مجاهدین و گفت: اخبارو که خودتون شنیدین، این روزا از تلویزیون دیدین. باور کنین مردم، همه اون مسجد رو، حتی بی دینا، اونایی که دیسکو میرن، همه از کسایی که به اعضای خودشون شلیک میکنن و جسد و پیکر اونها رو میبرن بیابون با بیرحمی میسوزونن بیزارن. بنده خبر دارم که در زندانم خیلی ها سر عقل اومدن. شاید انشالله با عفو ملوکانه تعداد زیادی از شماها آزاد بشین تا مردم از زبان خودتون همه چیزو بشنون و به نیات آلوده خرابکاران پی ببرن. حرف های سرهنگ زمانی خیلی بودار بود و انگار در جریان صف‌بندی های جدید زندان قرار داشت. با توجه به اخبار اون روزها، او مشخصاً به جریان تقیه شهرام اشاره داشت، اما شهرام و دوستانش نیت آلوده نداشتند. هرچند متاسفانه شیوه عملشون بسیار آلوده بود و نتیجه غم‌باری هم داشت. پس لرزه های اونچه تحولات درونی سازمان مجاهدین ادعا شد، مسیر تاریخ ایران را به نفع جریان راست ارتجاعی تغییر داد و در زندان هم روی تنظیم رابطه ها اثر ویران کننده‌ای گذاشت. الان می فهمیم که ملاخور شدن انقلاب بزرگ ضد سلطنتی، حوادثی چون 30 خرداد سال پر ابتلای 1360، برادر کشی ها، پرپر شدن پاکترین جوانان این میهن و جنایاتی که در زندان به نام اسلام و انقلاب روی داد، فقط به نتایج کنفرانس گوادلوب و نقشه های شوم امثال برژنسکی مربوط نبود. فقط به اینها مربوط نبود، ریشه در مسائل و درگیری های زندان شاه نیز داشت. راست میگوید ملا صدرا که کل حادث مسبوق به ماده و مده، پیش آمدن هر رویدادی مشروط به ماده و مدتی است. زندان آبستن حوادث تازه بود که در رأس اون فتوای علمای اعلام علیه مبارزین و مجاهدین و داستان سپاسگویان و عفو ملوکانه به آنان در بهمن سال 1355 بود. این وقایع ظاهراً مربوط به گذشته است، ولی متاسفانه گذشته نگذشته و کولبارش همچنان روی دوش ما سنگینی می کند. به عبارت دیگر، گرد و غبار اون وقایع هنوز که هنوز است فرو ننشسته و حالا حالاها هم فرو نخواهد نشست. درست است که در گذشته نباید زیست، اما به گذشته باید نگریست. ما چاره ای نداریم جز اون که بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از اون بیاموزیم. کند و کاو در این ماجرا ضرورت دارد تا به ریشه درگیری های بعد از انقلاب که اون همه نیرو را سایید و از دور خارج کرد و همه سایه هم دیگر را هم با تیر می زدند نزدیک شویم. البته من از پلکان عصر خودم به وقایع اون دوران نظر انداختم و از اونجا که پرونده هر واقعی تا ابد به روی پژوهشگران گشوده است، در آینده فهم ما از هر حادثه‌ای از جمله داستان فتوا و قصه سپاسگویان گستردگی بیشتری می‌گیرد. بازجویان وقت و بی وقت زیر پای برخی از زندانیان می نشستند تا بلکه آنان را به سنگ انداختن بین مجاهدین و فدایان، بین مذهبی ها و مارکسیست ها وادار کنند. از آنجا که مبارزه با دستگاه رژیم شاه و پلیس سیاسی الزامات خاص خودش را داشت، مجاهدین و فدایان می بایست با هم مراوده داشته باشند. می بایست این واقعیت را بیش از هر چیز و پیش از هر چیز استراتژی و نفس مبارزه تحمیل می کرد. هر دو گروه می بایست از بازجویی ها، از خط مشی سواک، توطئه های احتمالی و نقشی که گروه ها در بیرون دارند با خبر باشند تا کمتر ضربه ببینند و تلفات به حد اقل برسد. برای هر دو گروه انتقال تجربه حیاتی بود. به همین دلیل ارتباط بین تشکیلات مجاهدین و تشکیلات چریکای فدایی در زندان نه فقط بحث اعتقادی بلکه بحث استراتژی هم بود. پلیس سیاسی که به این واقعیت اشراف داشت، تمام هم مقمش شکستن وحدت زندانیان و تضاد انداختن بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها بود. ساواک می‌خواست اونها به جای همدلی و همراهی با هم درگیر و ساییده بشوند. همچنین بسیار مایل بود پشت جبهه مجاهدین را خراب کند و رابطه روحانیت و بازار را با آنان به نهایت قهر برساند و به ضدیت تمام عیار بکشاند. امثال عضدی و رسولی با جویان ساواک بارها با آیت الله طالقانی و دیگران صحبت کردند تا اثبات کنند مجاهدین از آغاز به شما دروغ میگفتند و کلا سرتون میگذاشتند. مدام در گوش آنها میخواندند ببینید آقایان، مبارزه و جنبش مسلحانه شکست خورده. در بیرون سران گروه ها به سراشیب افتادند و یا در درگیری ها یکی بعد از دیگری نفله شدند. اخبارش که دارین، داستان شهر واقفی، ترور صمدی لباف، سخنان سید محسن خاموشی و مصاحبه ها را هم که لابد دیدین. با خبرین کسانی که اون همه شما حمایتشون کردین چه دست گلایی به آب دادن. شما واقعا جانبه چه کسانی را گرفته بودین؟ ساواک برای ایجاد تفرقه بین زندانیان دوز و کلک میچید و کیف میکرد که روحانیون و مریدانشون بحث نجس و پاکی را پیش میکشن و خواهان جدایی و مرزبندی هستن. یکی از مقامات کمیته ضد خرابکاری چیزی به این مضمون گفته بود: ضربه اصلی و نهایی را خودشون باید به خودشون بزنن. اگر روحانیون و بازاری ها در عمل ببینن چه کلاهی سرشون رفته. و نظر اعلی حضرت که می‌فرمودند اصلا اسلام مطرح نیست، آنان مارکسیست اسلامی هستند، واقعی است؟ کار تمام است، خودشون باید پدر خودشون را درآورند. برخی می‌گفتند تعبیر مارکسیست‌های اسلامی کپی مارکسیست‌های مسیحی است، کریستیان مارکسیست. در اون سالها سازمان سیا و ژاندارم‌هایش در آمریکای لاتین به کسانی که عدالت اجتماعی را با الهیات رهایی بخش پیوند می‌زدند، مارکسیست‌های مسیحی لقب می‌دادند. به مسیحیان مؤمن القا می‌کردند که آنان کافرند و به مارکسیست‌های متعصب می‌گفتند آنها مرتجع و آلت دست حکومت‌های آمریکای لاتین شدند. بگذاریم. جریان تقی شهرام بعد از وقایع سال 54 درون سازمان مجاهدین از سوی منتقدینش متهم به برخوردهای ناصادقانه، قسم نام و امکانات، استثمار تشکیلاتی و تزریق و تحمیل نظرات شده بود. سواک هم این وسط ضعف کسانی را که مدعی بودند از جهل اسلام به علم مارکسیسم عروج کرده این با تک و توک پرونده هایی چه چه زنان توی بوغ می کرد و برای بهره برداری تمام عیار از ترکشی که به اعتماد مردم خورده بود دست به کار شد و با یک برنامه حساب شده زیر پای شماری از روحانیون و زندانیان قدیمی نشست و موفق شد به استثنای آیت الله طالقانی و تا حدودی آیت الله لاهوتی همه را به هیستری ضد مجاهدین بکشاند و حتی علیه آنان فتوا بگیرد، اون هم نه یکی، دوتا. متن فتوا یا نقل فتوا یا به قول آیت الله منتظری متن تصمیم آقایان علما علیه مبارزین و مجاهدین به تاریخ خرداد 1355 این بود: بسمهی تعالی، با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیست ها و اعتبار اجتماعی که اونها به دست می آورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیست ها، جدایی مسلمان ها از مارکسیست ها در زندان لازم و هر گونه مسامحه در این امر موجب زیان های جبران ناپذیر خواهد شد. راویان این فتوای ارتجایی همه متفق القول می گفتند که فتوا نظر جمعی افراد زیر است: طالقانی، منتظری، مهدوی کنی، انواری، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، لاهوتی، گرامی و معادی‌خواه. به کلمه فتوای شماره دو که بنابر گفته عضدی از نه نفر اصحاب فتوا آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری اون را امضا نکردند اشراف ندارم. تا اونجا که میدانم تصریح میکرد مجاهدین اگر واقعا ادعا میکنن مسلمان هستن باید از مارکسیست ها تبری جویند و از تاکتیک وحدت طریق استغفار کنن. اگر چنین کردن با ما برادرن و ما هم آنان را میپذیریم، اما اگر این کار را نکردن ما اونها را نیز مثل مارکسیست ها نجس می دانیم. فتوا ضمناً شرح می داد که از نظر آقایان چه کسی شهید هست و چه کسی نیست و حاصل کلامشون متاسفانه این بود که باید به بنیانگذاران مجاهدین نیز با شک و شبه نگریست. کارشون با خداست، حکمشون علالله هست. نمی گوییم که آنان مسلمان بودند و نمی گوییم مارکسیست بودند. ما درباره آنان متوقفیم و امرهم الی الله. ساواک این وسط کیف میکرد. چه چیزی برایش از این بهتر که برای قتل و شکنجه بهترین جوانان مردم فتوای شرعی داشته باشد و صدایش از حلقوم روحانیون زندان به گوش برسد. یک برگ خبر سواک مربوط به 12 آذر سال 55 به اظهارات محمد کجویی درباره فتوای علما اشاره شده که وی ضمن یک مذاکره خصوصی به یکی از زندانیان گفته آقای طالقانی فتوایی صادر کرد که به تایید 7 نفر از علما رسیده و توصیه نمود تا کلیه زندانیان اون را حفظ نمایند و به دیگران بگویند. و وقتی از طالقانی سوال کردند چرا این موضوع را کتباً نمی نویسد، بیان نموده برای اینکه رژیم از این موضوع سوء استفاده نکند از نوشتن خودداری کرد، لیکن وظیفه مسلمانان است که اون را به دیگران بگویند. کجویی اضافه می کند زندانیان گفتند حبیب الله عسکرولادی تحریک کننده طالقانی برای این فتوا بوده است، چون نظر خوبی نسبت به مجاهدین و مارکسیست ها ندارد. کجویی بیان داشته پس از صدور این فتوا او با حسین علی منتظری تماس گرفته و پرسیده است اگر خودش یعنی کجویی آزاد شود در این بیرون میتونه با گروهی مانند مجاهدین مذهبی سال 50 با ایدئولوژی اسلامی فعالیت کند، که منتظری پاسخ داده است داخل شدن در این گروه ها حرام است. القصه ساواک برای انتشار موضوع فتوا و بهره برداری از اون آزادی تعدادی از زندانیان مذهبی موافق فتوا را در برنامه خود می‌گذارد. گزارش خبر ساواک شماره 381 خط تیره 10664. بازجوها از بندهای مختلف حدود 26 نفر را دستچین کردند و رسولی صریحاً با آنان گفت گوشتون را خوب باز کنین، شما را میبریم به بند 1، بند آقایان علما. در اونجا از آقایان روحانی هرچه شنیدین در گوشتون جا میدین. بعد شما را می آوریم بند 2، بند مجاهدین، تا برای دیگران اون چرا شنیده این تعریف بکنید. اگر این کار را به وجه احسن انجام دادید ما شما را آزاد می کنیم. در ادامه این نقشه لاجوردی، عسکرولادی، حاج مهدی عراقی، طالبیان، قدرت الله علی خانی، تجریشی و تعداد دیگر را از بند 1، بعد از اینکه اونها را به بند 1 میبرن به بند 2 برمیگردونن و اینها بیشترشون دائما لغاز میخوندن و نقل فتوا میکردن که آقایان علما در بند 1 چنین و چنان گفتن و شما مجاهدین باید از مارکسیست ها جدا بشید. حجت الاسلام فاکر میگفت علت اتفاقات نامیمون کنار گذاشتن کتب دینی است و بیشتر بچه مذهبی ها مطالعه ندارن، با علما نشست و برخاست نداشتن و ذهنشون خالی است. یک بار فریاد کشید چرا کسی از من نمی آید سوالاتش را بپرسد، و سپس کتاب لمعه را که در دست داشت محکم بر زمین کوبید. فراموش می شد که ذهن ظرفی نیست که باید پر شود، بلکه آتشی است که باید افروخته شود. همه چیز با مطالعه و نشست و برخاست با علما به دست نمی آید. قدرت الله علی خانی پس از ورود به بند دو زندان اوین می گفت زندانیانی که اینجا هستند باید وضعشون رو روشن کنن و اگر از ایدئولوژی خود استغفار ننمایند باید مذهبی ها از اونها جدا بشوند. زندانیانی که از این بازی ها بیزار بودند می گفتند این صدای سواک است که از حلقوم علما بیرون می آید. این وسط بهزاد نبوی، مهدی حمسی، صادق نوروزی و امثال آنان که به گروه جوشکار مشهور بودند خیال می کردند با پادرمیانی و من بمیرم و تو بمیری قائله ختم می شود. اما از همون زمان پیدا بود که رابطه ها کارد و پنیر شده و آب این دو جریان در یک جوی نخواهد رفت. واقعیت تلخی که حوادث بعد از انقلاب اون را اثبات کرد. میگویند وقتی از قول آیت الله طالقانی پخش کرده بودند که مجاهدین همه نجس هستند، او به لاجوردی تشر میزند که من چه موقع چنین حرفی زدم؟ شکرالله پاک نژاد می گفت یک بار با آیت الله لاهوتی و آیت الله طالقانی در اوین قدم می زدیم که ایشان را صدا زدند. وقتی برگشت به شدت برافروخته بود. گفت آنان به من می گویند بیا تکلیفت را روشن کن. آیا اینها را محکوم می کنی که این بلا را بر سر سازمان آوردن یا نه؟ من به آنان جواب دادم نه، من هر انسانی، هر کسی که اندیشه و شرف دارد آنان را که به جنبش خیانت کردن محکوم می کند. اما من طالقانی کاری نمی کنم که شما می خواهید. بارها به بازجویان گفته بود با وجود مخالفتم با جریان فرصت طلبی که این همه ضربه زدن کاری نمی کنم که شما خوشحال بشوید. با این حال ایشان نیز همانند آیت الله لاهوتی در جمع فتوادهندگان حضور داشتند یا به قول خودشون مجبور شدند. حاج راقی پس از آزادی از زندان در جلسه با شرکت دکتر علی شریعتی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله صحابی، محمد رضا حکیمی و دیگران فاش می کند که بعد از ماجرای فتوا علیه مجاهدین مسعود رجوی به من گفت آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری را فریب دادن و علیه ما تحریک کردن. تو وظیفه داری به هر شکلی که شده بروی و آنان را از این توطئه آگاه کنی. این نقشه سواک و سازمان سیاست. بر اساس برگ خبر سواک شماره 14184 ممیز 38375 به تاریخ سوم دیماه سال 56 و نیز گفته های سید عباس سالاری، یکی از روحانیون که خودش در اون زمان زندان بود و بعد از انقلاب مدتی سفیر آرژانتین شد، به گفته او موسا خیابانی به حسن لاهوتی اشکوری مطلبی را به عنوان پیام مجاهدین و پیام خودش موسا میگوید که لاهوتی باید قول بدهد متن پیام را جز به چند نفر آخوندهای بند یک به کسی نگوید و متن اون چنین بوده است. یک، شماها صلاحیت نظر دادن در مسائل اجتماعی را ندارید زیرا همیشه دنبال روح هستید. دو، حق خودتون را بشناسید و پا از گلیم خودتون بیرون نگذارید. سه، آقای طالقانی شما که همیشه خود را مجاهد می نامیدی و افتخارت به شاگردی و پیروی از محمد حنیف نژاد بوده، چرا وقتی که علیه مجاهدین فتوا دادند امامت را بر زمین نزدی؟ چهار، آقای غلام حسین حقانی شما آدم منافقی هستی و تاریخ اسلام از امثال تو زیاد به خود دیده است. گویا در بند دو زندان اوین غلام حسین حقانی خودش را هوادار مجاهدین جلوه می داده و پس از انتقال به بند یک موضع ضد مجاهدین به خود می گیرد. آیت الله مهدوی کنی گفته است فکر کردیم که برای حفظ روحیه مذهبی بچه مسلمان ها به خصوص اونهایی که از بیرون می آیند بیاییم حریم پاکی و نجاست و یا اسلام و کفر و الحاد و کفر را حفظ کنیم. لذا یک اعلامیه را نوشتیم و اعلام کردیم. کسانی که اعتقادی به خداوند ندارند جزو ملحدین هستند. ملحدین هم مسلمان نیستند و نجس هستند. حالا نجاست به هر معنایی. عبدالمجید مهادی‌خواه در این باره گفته است در اون بیانیه که در اون روزها به عنوان حکم و نقل فتوا روی اون تکیه می شد اشاره‌ای هم به خیانت دائمی کمونیست ها به جریان‌های مذهبی در تاریخ معاصر شده بود. به نظر بنده فرموده خداوند در قرآن کریم انما المشرکون نجس نشانگر این است که قرآن مدافع نوعی ترد است، یک نوع بایکوت تا جامعه اینها را ترد کند. جالب اینجاست که جناب مهادی‌خواه اعتراف می‌کند که در پشت قضیه مدیریت زندان هم بدش نمی‌آمد از اینکه به این مسئله دامن زده شود. علمای اعلام دیگران یا نجس بودن یا متجنس نجس شده. متاسفانه ذکر فکر بعضی این بود که اگر مجاهدین مارسیس ها را نجس ندانند و کشته های اونها را شهید بنامند چه باید کرد؟ در مقابل پرسش اساسی کسانی که مارسیست هم نبودند این بود که آیا مارسیست ها نجس هستند ولی سواک با اون شکنجه های وحشتناکش نجس نیست؟ پاک است؟ چگونه است که یک نفر تا پای مرگ زیر شکنجه با نیت برقراری عدالت مقاومت می کند و نجس است اما سواکی شکنجگر چون نماز می خواند پاک است؟ حتی شیطان هم خدا را قبول دارد و شما برای چه می گویید هر که خدا را قبول ندارد نجس است؟ عزیز یوسفی گفته بود مذهبی ها منو مثل سگ نجس میدونن در حالی که 25 سال دارم زندان رو تحمل میکنم. منو به عنوان انسانی که مبارزم نجس میدونن ولی اون حسینی جلاد که مرا شکنجه میکنه پاکه. اون ثابتی که میاد دستور شکنجه رو میده نجس نمیدونن. لیوانش آب نمیکشن ولی لیوان منو آب میکشن. فراموش نمی کنم که بعدها در زندان مشهد جواد منصوری و حجت الاسلام مروی سماورچی می گفتند ناهیدی شکنجگر سواک که فدایان ترورش کردند چون نماز می خوانده پاک است اما شکرالله پاک نژاد نجس. سواک که نقل فتوا یا بهتر بگویم بیانیه نجس پاکی در زندانها را حلوا حلوا می کرد از یک سو نامه های خصوصی به ویژه باجوی های امثال وحید افراخته منیژه اشرفزادی کرمانی و یکی دو نفر دیگر را به روحانیون زندان و نیز امثال عسکرولادی و لاجوردی داده بود تا بخوانند و بروند برای دیگران تعریف کنند. از سوی دیگر تکنویسی های به خصوصی را به روح برخی از زندانیان مقاوم می کشید که بیایید ببینید کسانی ضمن اطلاع رسانی از فلان جلسه و فلان تحلیل شما برای ما نوشتن ما معتقدیم شاه و ساواک از مجاهدین بهتر هستند اصلا با روش مجاهدین دین ما و اسلام ما از بین می رود. امثال حبیب الله عسکرآلادی که 15 بهمن سال 55 با سپاس اعلی حضرت ها آزاد شدند، تغییر ایدئولوژی و حوادث تلخ مربوط به اون را پیراهن عثمان کردند و گفتند زندان دیگر به ضد خودش تبدیل شده، تکلیف این است که برویم بیرون. انصافاً عسکرآلادی و دوستانش زندانیان مقاومی بودند. آنان می گفتند طالقانی، مهدوی کنی، لاهوتی، هاشمی رفسنجانی، اونها هم با وضعی که در داخل زندان به وجود آمده به این نتیجه رسیدن که اگر بشود بروند بیرون از زندان و یک جریان دیگری را به وجود بیاورند. شماری از زندانیان گفته بودند ساواک از مجاهدین بهتر است، چون مجاهدین مخالفین خودشون را زیر فشار میذارن، به آنان مارک میزنن، بریده، ساواکی، خرد بورژوا لقب میدن، بایکوت میکنن، سر سفره رایشون نمیدن. کم کم رویارویی با مجاهدین به انگیزه مبارزه تبدیل میشود. اونقدر مخالفت با مجاهدین باب میشود که بعضی ها که خیش و آشنایی در بندهای دیگر داشتند از آنان میخواستند نام کسانی را که مخالف مجاهدین هستند یواشکی به آنها اطلاع دهند. چه درست گفته است محمد حنیف نژاد، کسی که بخواهد از یک موضع ارتجاعی دفاع کند چاره‌ای ندارد جز اون که بر موضع ارتجاعی تر تکیه کند. سپاسگویان که برخی از آنان سالها زندانی کشیده بودند و سال 49 در زمان تیمسار فرسیو برای عفو شاهانه انصافاً هیچ ارزشی قائل نشدند و پیشتر هم حاضر نبودند برای رهایی از بند حتی یک سطر بنویسند، این بار ترک زندان را به بهانه رویارویی با مجاهدین توجیه میکنند. گروه سپاسگویان 15 بهمن سال 55 آزاد شدند. در قسمت بعد من به این موضوع خواهم پرداخت. مهدوی کنی و تعدادی دیگر را پیش از این تاریخ آزاد کرده بودند. اسدالله بادامچیان شب 28 مرداد سال 55 آزاد شد. اسدالله لاجوردی و محمد کجویی نه با گروه سپاس، موافق آنان نبودند این دو. بعدن دیرتر مرخص شدن. لاجوردی 27 مرداد 56 و کچویی 28 مرداد 56. رفتار مجاهدین و مخالفینشون روی هم تأثیر متقابل میگذاشت، یعنی هر کدام برای بروز ماهیت فکری و اجتماعی دیگری نقش شرط را بازی میکرد. از یک سو دهنکجی مجاهدین به جریان راست ارتجاعی و میدان ندادن به آنان شرط مساعدی میشد برای تشدید گرایش های روشنفکر ستیزی در میان روحانیون و مریدانشون، و از اون سو واکنش منفی روحانیون نسبت به مجاهدین خلق و روشنفکران به طور مشخص شرطی میشد برای مقابله مجاهدین با جریانی که فکر میکردن صلاحیت ندارن و صد راه تکامل شدند. خلاصه کینه ها شکل گرفت و بایکوت ها تشدید شد و هر گروه برای خودش دلایل کافی و وافی داشت. محمد کجویی که پیشتر به مجاهدین گرایش داشت و برخی جزوه های سازمان را بعد از ریزنویسی روی کاغذ سیگار در پشت جلد قرآن و مفاتیح به شکل ظریفی جاسازی می کرد و با خطر پذیری بسیار بیرون میفرستاد، یا محمد علی رجایی که همانند عزت شاهی شکنجه های زیادی دید و هر دو مقاومت کم نظیری کردند و جز نیت خیر نداشتند، اما گرچه از عرق دینی دم میزدند صحبت از نجاست کفار میکردند و نمیپذیرفتند که به دام نقشه های سواک افتادند. یکی از مخالفین مجاهدین می گفت وقتی بچه های سازمان حتی نمیذارن ماها دست به شیر سماور بزنیم، خب این یعنی در جامعه مورد نظر آنان ما باید خفقان بگیریم و دک بشویم. یکی دیگه میگفت حالا ما رو بایکوت میکنن. صبر کن پایمون به بیرون برسه، مجاهدینی بسازیم که حظ کنن. اوزا نعل به نعل همون گونه پیش میرفت که سواک میخواست. یادآوری کنم که عملکرد جریان تقیه شهرام با تایید سازمان چریکای فدای خلق روبرو نشد و حتی پس از انقلاب و تغییر نام اون جریان، ابتدا به عنوان وحدت انقلابی و سپس پیکار، این وضع عوض نشد.